بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از اهداف آورده شدن ما به دنیا عمل مثبت، خدمت سودمند و به فرموده حضرت مسیح که در قرآن نقل شده منبع خیر فراوان بودنه. اینها همه ارزش‌های مثبتیه که ریشه در صفات پروردگار مهربان عالم داره. یه بزرگواری که با رغبت، با شوق به قول قدیمی ها اخلاق نانرسانی به مردم رو داره، این در حقیقت کارش مظهر رزاقیت پروردگاره. یا کسی که نسبت به پدر و مادر، زن و فرزند، مردم مهربانی داره، محبت داره، نرمی داره، خوش اخلاقی داره، این مظهر در این زمینه رحمت پروردگار مهربان عالمه. یه کسی که اهل عبادت خداست در حد خودش، شایدم سالها بگذره سراغ مستحبات نره، فقط اوامر حق رو در عبادات بدنی، عبادات مالی، عبادات حقوقی اطاعت بکنه، این در حقیقت مظهر مملوکیت برای حقیقت رب. خیلی دقیق که جستجو بکنیم برای اون اهدافی که ما رو آوردن که یکیش عمله، می‌بینیم اعمال ما در دو مرحله عبادت و در مرحله خدمت حقیقتاً جلوه صفات پروردگار مهربان عالمه و خداوند هم هیچ عمل مثبت و هیچ کار خیری رو و هیچ اخلاق نیک و پاکی رو بدون پاداش حتی برای کافران نخواهد گذاشت. البته فرق بین شما و اهل کفر در اینه که کافران پاداششون در همین دنیا داده میشه، چون پروردگار بران نداره عمل خیر و خوب و مهربانانه کسی رو ضایع بکنه. در قرآن هم اعلام کرده لا نضیع اجر عمل عامل، من پاداش عمل کننده رو ضایع نخواهم کرد. یه موارد مهمی هم در روایات در همین زمینه آمده، مرحوم صدوق نقل میکنه در این کتاب علل و شرایعش که جزء کتابای اصلی مرحوم صدوقه، بسیار کتاب خوندنیه. البته من یه بخش روایت رو میگم که امام باقر میفرماید یکی از فرشتگان پروردگار برای مأموریتی میرفت، به یکی دیگه از فرشتگان خداوند برخورد کرد، پرسید شما هم برای مأموریت میری؟ گفت بله، من هم از جانب خدا یه مأموریتی دارم. گفت مشکلی نداره مأموریت تو بگی، چون منم میتونم مأموریتمو بگم اگه سری نیستش، اگر بهت نگفتن که اعلام نکن، چون خود این سر نگهداری که از عبادات انسان مؤمنه. بعضی سر هست، یعنی بعضی از امور پنهان، سر یعنی پنهان، که آدم خبر میشه که اگر این امر پنهان حالا پدرش رو، برادرش رو، همسایش و دوستش و شریکش و همکلاسیش و هملباسیش و همکارش و آشکار بکنه، آبروی اون طرف میره. خب این که گفتن سر، یعنی باید پنهان بودنش بمونه و شما پرده از روی این امر پنهان بر ندار اصلا. گاهی اتفاق افتاده باید سری فاش می شده، باید، یعنی مصلحت بوده، ولی اون کسی که صاحب سر بوده، صاحب کار پنهان بوده، با قرینه فهمیده که میخواد سرش آشکار بشه، توبه واقعی کرده و خداوند امر فرموده به پیغمبر زمان که بنده من با من آشتی کرد و سرشو فاش نکن. در روایات مربوط به موسی بن عمران هست، در روایات مربوط به خود رسول خدا هم هست، یک کسی یه نامه‌ای به اهل مکه نوشت، پنهانی داد به یه زن که از مدینه ببره به اهل مکه برسونه. نبایدم این کارو میکرد، چون یه جلسه پنهان بود که پیغمبر برای مکه تصمیماتی گرفتن، اینا هم همه مورد اعتماد بودن، فرمودن تصمیمات این جلسه بیرون نره از این جلسه. ولی این آقا به خاطر اینکه دو تا مغازه داشت، مقدار مال داشت، انبار داشت، محفوظ بمونه، اگر مکه رو فتح کردن یه وقت جنگ به ضرر مسلمان ها تموم شد و دست به غارتگری اموال مسلمانان مهاجر زدن، مال او محفوظ بمونه. یه نامه نوشت و خبر اون جلسه رو داد به یه زن، گفت پول خوبی هم بهت میدم، این نامه رو برسون. جبرئیل اومد به پیغمبر خبر داد که سر اون جلسه داره فاش میشه، بفرست نامه رو بگیرن. امیرالمؤمنین رفت، داستانش طولانیه، نامه رو گرفت. پیغمبر به بلال فرمود مردم رو جمع کن بیان مسجد. رو منبر فرمودن مطلبی بوده، داشته میرفته مکه، خدای من به من خبر داده و من میشناسم اون طرف رو، بلند شه از میان جمعیت، که خیلی آزرده شد اون طرف و بین خودش و خدا توبه کرد، گفت من عمدی نداشتم برای این نامه، نمیخواستم ضربه‌ای به بدنه ایمانی برسونم، من برای حفظ مالم این کارو کردم، بد کردم، اشتباه کردم. پیغمبر بار دوم فرمودن که جبرئیل نازل شد، گفت آقا خدا میفرماید او از عمل بدش توبه کرد، نمیخواد بلندش کنی، آبروش میره پیش مردم. گفت اگه سری در کار نمیتونی به من بگی، بگو. گفتش که به اون فرشته این منطقه از زمین رو نگاه کن، یه سلطانی کافر که خدا رو قبول نداره، این سخت مریض شده، یه دکتر متخصص بیماریشو تشخیص داده و راست هم گفته دکتره، که این نوع از ماهی دریا برای علاج او خوبه و این ماهی هم الان فصل صیدش نیست، چون نمیاد جلو، وسطهای دریاست و در مناطقی هست که نمیتونن برن صیدش بکنن، اما یه فصل معینی تا نزدیک ساحل میاد. خدا به من مأموریت داده برم این نوع از ماهی رو حل بدم بیاد ساحل، صیاد صید بکنه، مأمورای شاه این نوع رو ببینن بخرن ببرن. و خیلی هم برام تعجبه که این مرد خدا رو نمیشناسه، سر و کاری با پروردگار نداره، ولی اینجور خداوند داره بهش محبت میکنه. گو خب از خدا بپرس، شاید بگه سرشو. گو حالا میپرسیم، من جوابمونو دادن که بد نمیفهمیم چه خبر. گو خدای من دنبال این مأموریت میرم برای چی دارم میرم؟ این که کافره، تو رو نمیشناسم. خطاب رسید این یه بار مشکل یه بنده مؤمن منو حل کرده، طلبکار پاداشه، چون من عمل احدی رو ضایع نمی کنم، چون کافر قیامت نمیشه پاداش بهش بدم، الان دارم با هول دادن این ماهی به طرف ساحل اون کارشو تلافی میکنم. هیچ عملی رو بدون تلافی نمیگذاره. ولی فرق بین اعمال شما، کارهای خوب شما، هزینه های خوب شما، انفاق خوب شما با مجرمان منکر خدا اینه که شما دو نوع پاداش داری، حسنه دنیا و حسنه آخرت، اما اونا یه نوع پاداش دارن فقط در دنیا، در آخرت هیچ طلبی ندارن. اگرم اعلام بکنن که خدایا حالا ما که تو رو نمیشناختیم یا منکر تو بودیم ولی کارای خیرم کردیم، مخ پاداشاشونو خدا میگه که فلانجا مریض بودی شفات دادم در حالی که خوب نمیشدی، فلان ماهی رو نیاز داشتی هول دادم اومد دم ساحل، فلان گره رو از کارت باز کردم. اینا پاداش همون اعمال خوبی بوده که انجام دادی. ولی شما رو علاوه بر دنیا در آخرت هم پاداش میدن، پاداش بی نهایت، یا به تعبیر خود پروردگار مهربان عالم اجر به غیر حساب، یعنی بی شمار و بی محاسبه. این علت یا یک علت آورده شدن ما به دنیا. و عجیب هم انبیا و ائمه از آفریده شدن خودشون و از دستورالعمل‌هایی که خدا بهشون داده بود راضی بودن. این جملات رو حتما در ابتدای زیارت امین الله ملاحظه کردیم. زیارت انشاء زین العابدین، راویش امام باقره که حضرت می فرماید از مدینه با پدرم زین العابدین به قصد زیارت امیر المؤمنین رفتیم نجف. بابام وقتی رسیدیم کنار قبر امیر المؤمنین که تا اون وقتم غیر ما اهل بیت از محل قبر کسی خبر نداشت، زمان هارون قبر پیدا شد، اونم به علتی که حالا داستانش و مفاتیح مرحوم محدث قمی نقل کرده. میگه این زیارت رو من از زبان بابام شنیدم. بعد مقدمات زیارت اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدایا باطن منو نسبت به اون چه برای من رقم زدی در آرامش قرار بده. من نسبت به نماز دو دل نباشم، بخونم نخونم، خوبه خوب نی، به درد میخوره نمیخوره، این حالو نداشته باشم، این حال حال خوبی نیست. خدایا انفاقو بر من رقم زدی، من دو دل نشم، این پولو بدم ندم به من چه، خود دولت باید کمک بکنه، من برای چی، این حال بدیه. مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. قضا در اینجا به معنی احکام الهیه. خدایا درون من رو به حلال و حرامت راضی قرار بده که واقعا از این رقمی که در زندگی برای من زدی من راضی باشم. فرمودی این نوع لقمه ها رو نخورین، من رضایت بدم به نخوردنش. فرمودی این نوع کارا رو نکنید، من رضایت بدم به انجام ندادنش. هم از خلقت خودشون راضی بودن، هم از پرونده‌ای که خداوند براشون نظام داده بود. خب میدونستن خدا حکیمه، خدا رؤوفه، خدا رزاق، خدا عاشق فقط به بندش در دنیا و آخرت عطا بکنه. یعنی واقعا خدا عاشق عطا کردن. من نکردم خلق تا سودی کنم. پس برای چی خلق کردی؟ بلکه خلق کردم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اصل عطا معشوق پروردگار. و چقدر سفارش کرده به این که دست باز برو پرداخت داشته باشید. حتی من در روایات شب معراج دیدم خیلی جالبه، به پیغمبر می‌فرماید بر می‌گردی زمین این سفارش من رو انجام بده، اطعام طعام تا میتونی و میشه و داری بخورون به مردم. یعنی خودش دوست داره پروردگار عطا کردن رو، دلش میخواد بندگانش هم هم اخلاق خودش باشن در عطا کردن. خیلی هم اتفاق افتاده که بدکاری عطایی کرده، خدا به پیغمبر زمانش پیام داده برو بهش بگو به خاطر این کارت تمام گناهان تو بخشیدم. برای همین عطا کردن ما رو آوردن، برای این که روش خود خدا رو، اخلاق خود خدا رو، و چون بنده او آفریده شدیم عبادت خدا رو انجام بدیم. پایانش هم بسیار پایان عالی، یعنی پایان انجام مسئولیت‌ها در دنیا دو چیز: جنت الله و رضایت الله. خب این یه بخش آیات قرآن، تشویق به عمل، به خدمت و تشویق به اخلاق حسنه. خذ العفو و امر بالعرف. ببینید چقدر زیباست این امر، خذ العفو، گذشت رو انتخاب کن نه انتقام رو. خذ العفو، گذشت، و امر بالعرف. اگر بنا باشه دو لب تو حبیب من باز بکنی برای حرف زدن، مردم رو دعوت به کار پسندیده کن. اگر بنا باشه حرف بزنی، من خودم بنا نداره حرف بزنه، سکوت، خصص، خوابش میاد. اما اگه بنا به حرف زدن باشه، و امر بالعرف، همسر تو دعوت کن به کار خیر، دامادتو دعوت کن، بچه‌تو دعوت کن، تو ماشین میشینی راننده رو دعوت کن، مسافر رو دعوت کن. چون یه خود آدم به مردم محبت بکنه حاضر میشن به حرف آدم گوش بدن، یه خورده محبت بکنه واقعا حاضر میشن به حرف آدم گوش بدن. من همین امسال گذشته که حالا 9 ماهش گذشت، تابستون بود، یه شهری منبر میرفتم، خیلی هم استقبال کردن مردم اون شهر. شب بود و یه مسجد بود که خود اون کارگردونا میگفتن که سطح این مسجد حیات و شبستوناش رو هم 11,000 متره. یه شب قبل از منبر یه جوان 26-27 ساله اومد، خیلی با شوق و ذوق به من سلام کرد. خب منم فرصت داشتم که خوب جوابشو بدم، احوالشو بپرسم. گاهی خب آدم فرصت نداره، خیلی زمان کمه، میخواد بره جایی دیگه، منبر دیگه، ممکنه دوتا بیان با شوق با آدم سلام بکنن، آدم نتونه وایسه. ما محدودیم، خیلی حدودمونم مقید و کمه. اما حالا 20 دقیقه 25 دقیقه مونده بود به منبر، من زیر یکی از تاقیای حیات نشسته بودم به دور از جمعیت. خیلی محبت کرد و گفتش که منو میشناسی؟ گفتم نه. چون گفتم نه تعجب کرد، گفت واقعا نمیشناسین؟ گفتم نه. علتش هم این بود که قیافش از وقتی من دیده بودمش عوض شده بود. گفتم نمیشناسمتون. گفت من خیلی مدیون شما. گفتم من چیزی از شما نمیدونم، چی شده؟ گفت من یه شب تو قطار بودم، از مشهد برمیگشتم، خیلی هم شلوغ بود، منم باید برمیگشتم به همین شهر، جا نبود، اومدم بالا، قطارم را افتاد و رئیس قطارم که داشت کنترل میکرد اومد گفت بلیط. گفتم والله من آدم بدی هم نیستم، بلیط ندارم، اومدم بالا، حالا هر کاری باید بکنم بکنم. یه بلیط صادر کرد و پولشو داد و من اومدم رد بشم از همین کوپه‌های قطار. رسیدم دیدم که شما با 2 نفر دیگه توی کوپه نشستین. چیم با یه امیدی، با یه آرزوی، یه سلام گرمی دم در کوپه کردم. شما جواب دادی و بعد به من گفتی بیا تو. من اومدم تو نشستم و خیلی با من گرم گرفتین و یه مطالبی هم گفتین خیلی به درد من میخورد، چون منم یه مشکلات روحی داشتم، یه مزیقه‌ای داشتم، ولی اون صحبت‌های شما و اون بگو بخندای تو کوپه مثل به کل وضع منو عوض کرد. بعد شما هم من پرسیدی تو کدوم کوپه‌ای؟ گفتم من کوپه ندارم، من قاچاق اومدم بالا. خب پول تو دادی؟ بله پولمو دادم. گفتین ما جا داریم همینجا بخواب. و همین تو زندگی من اثر عجیب گذاشت. اومدم اینجا برای پدر مادرم تعریف کردم، چقدر پدر مادرم خوشحال شدن، حالا چقدر اون میگفت تعجب کردن که راست میگی، یعنی یه همچین آدم معروفی تو رو را داده و آدم جا داده. گفتم والا خیلی راحت به من جا داد و با من حرف زد. و حالا هم یه درخواست دارم. گفتم چیه؟ گفت یا یه نهار بیان خونه ما یا یه شام بیان خونه ما. پدر مادرم هم دوست دارن شما رو ببینن. من این مطلب رو گفتم برای اینکه یه ذره که محبت بکنی تو تاکسی، تو اتوبوس، تو قطار، تو هواپیما یا جای دیگه، آمادگی دارن مردم که دعوتشون کنیم به خیر و امر بالعرف. من یه بار سوای ایرباس بودم از مشهد به تهران، پرم بود، همه نشستن و بغل دست منو ظاهرن بلیتشون نفروخته بودن، یعنی منم نمیشناختن، کس دیگه بلیت گرفته بود، خود من نرفته بودم بلیت بگیرم، نه اینکه به خاطر من نفروخته بودن، نه اصلا اون یه دونه خالی مونده. بعد من دیدم یه آدمی همچهره شماها، یعنی بالاخره معلوم بود که دینیه، این جاش افتاده بود 5-6 تا صندلی بعد من کنار یه زن بی‌حجاب نمره 20، همین چند سال پیش. دیگه نمیتونم بگم بعد حجاب، واقعا بی‌حجاب. من ناخودآگاه از رو صندلیم بلند شدم که تو تیاره رو ببینم، دیدم اون ناراحت، اشاره کردم گفتم آقا ما یه جا داریم تشریف بیاریم جلو. بلند شد اومد نشست، چقدر خوشحال شد. گفتم واقعا خوشحالی از بغل یه زن جوونی بی‌حجاب اومدی کنار یه آخون نشستی؟ تو الان بغل یه هورول این نشسته بودی، الان ما با این عبا و عمامه و جدی خوشحالی؟ گو خیلی خوشحالم. هواپیمان بلند شده بود و یه رو بود اومده بودیم رو کوهای بینالود و رد کرده بودیم و نیشابور هم رد کردیم. گفتش که من یه کاری با شما دارم. گفتم که اینجا؟ گفت بله همینجا. گفتم یعنی تو تیاره من میتونم کارتونو و مشکلتونو یا خواستتونو عمل بکنم؟ گفت بله. گفتم چی کار داری؟ گفت انقدر تو خوشم اومد، انقدر خوشم اومد، به فکر افتادم حالا که یه آخوند گیر آوردم بیام سهم امام مالمو بدم. من شنیدم که مال سهم امام داره، خمس داره. گفتم عیبی نداره، خدا شاهده. دست کرد تو جیبش، آخه 10 سال پیش خیلی پول بود، 900,000 تومان شمور داد به من. گفتم که مرجعتون کیه؟ گفت چی کار داری؟ که من تقلید میکنم یا نمیکنم؟ گفتم میخوام رسیدشو بگیرم. گفت من رسید نمیخوام، من اینو به تو دادم. گفتم خب به چه اعتمادی مرجعتون نمیگی، آدرستم نمیدی؟ حالا من فکر کن واقعا دارم بهت میگم، این 900,000 تومان تو میخوام ببرم بخورم. گو ببر بخور، قیامت هر دومونو میبرن دادگاه دیگه. خدا به من میگه خمس دادی؟ میگم آره. به تو میگه چرا خوردی؟ تو جهنمشو برو، به من چه؟ نگفت. این 900,000 تومان رو من قوم دادم، رسید گرفتم. فکر کنم 1.5 سال این رسید تو کیف من بود، تو جیبم. یه رو تو ترافیک گیر کرده بودم، ماشینا تکون نمیخوردن، بغل دستم همونو دیدم توی ماشینه. خب شیشه هم بسته بود، گرم بود، کولر روشن بود. سلام کرد و گفت یاد تیاره به خیر. گفتم شیشه رو بده پایین. رسید و در رو بردم، گفتم پولتو من دادم به مرجعت. گفت برای چی این کاری؟ که من رسید نمیخواستم. گفت کجا داری میری؟ گفتم فلانجا. گفت پونجا باش من الان میام. اومد 700,000 تومان دیگه داد و گفت دیگه رسید نگیری. خدا به پیغمبر میگه میخوای حرف بزنی؟ حرف تو دعوت به معروف قرار بده، بذار مردم عمل بکنن، بذار بندگان من با زبون تو به کار خیر رو بکنن که فردا برن بهشت با خیال راحت. اعملوا آل داوود شکرن، عمل بکنید عمل. خب عجب عملی انجام داده ابی عبدالله الحسین، چه عمل. به خواهرش فرمود، قاسم که شهید شد، خواهرم، اما این بچه 10 ساله برادرم امام مجتبی رو نگر دار، چون خیلی وابسته به ابی عبدالله بود. 3 ساله یتیم شد، 10 سال تو دامن ابی عبدالله. اصلا وابستگی عجیبی به عمو داشت. امام سفارش کرد نذارین بیاد دنبال من، رفت. مواظبش بودن نره. یه ساعت بعد دیگه ابی عبدالله افتاده بود تو گودا. به اصطلاح ما سرگرم کرد عمه رو، یه مرتبه از خیمه پرید بیرون، هر چی دنبالش دویدن صداش زدن نشد، اومد وارد گودال شد. ابی عبدالله بغلش رو باز کرد، تو اون همه زخم و جراحت بچه رو بغل گرفت که عمر عضدی اومد کنار گودال، شمشیرش رو بلند کرد حمله کنه به ابی عبدالله. بچه بود دیگه، دستش رو آورد جلو گفت میخوای عمومو بزنی؟ من نمیذارم. ولی مهلت نداد، شمشیر رو آورد پایین، دست بچه رو قطع کرد. ابی عبدالله بغلش گرفت، نوازشش کرد، امر به صبرش کرد. نمیتونستم دفاع بکنه، اما عمر عضدی حمله شو ادامه داد، اومد تو بغل ابی عبدالله، سر بچه رو از بدن جدا کرد.